باید چه بکنیم؟ خب حالا این جای سوال است از تیمام هست. دیروز من بعد از بحث اشاره
کردم.
خب باید دید آیا اصولی من یک چیزی نتونستم واقعا اون چه یادم هست از مباحث اصولی امام نتونستم یک توجیه فنی از اصول امام استفاده کنم اینجا تطبیق کنم. حال تو فقه هم همین، یعنی یه جایی اگر داشته باشن شما یادتونه از آقای خویی ما نقل کردیم، مرحوم آقای خویی میفرمایند که لاینبغی در بحث صلات جمعه لاینبغی ظهور در حرمت داره یا کرهه ظهور در حرمت داره. خب ایشون مشکلی نداره برای جمع دیگه، بالاخره اصلا جمع اینه میخواد دیگه، چون متوافقن همه دسته ها به نظر ایشون. طبق نگاه خودمون بررسی کردیم چطور. ببینید امام من جانب این روایات طائفه دوم و سوم رو ظهور در کراهت مصطلح میگیرن، یعنی لاینبغی رو امام ظهور در کراهت مصطلح میگیرن، کرهه ها رو به حکم قرینه داخلیه که ان در پیش امام این نکته مفروضه که اصلا کره هم به معنای اصطلاحی قرینه هم داریم. خب اینا رو اگر اینجوری گفته باشن که این طائفه ازهر است یا نص در کراهت است، طائفه اول که صیغه و ماده نهی از ظهوره، ازهر بر ظاهر مقدمه، نص بر ظاهر مقدمه، خوی حرفیست اگر مقصودشون این باشد. مثلا حالا که اینم یکم بعیده چون نه نصن نه ازهرن، هیچ کدوم نیست. اگه مقصودشون این باشه فعل جمله قابل توجیهه.
اون روایت دیگه میفرماید که از جای مفضل از اون جایی که نقر کوه هست از اونجا نخور.
بله.
اینا رو احتمال نداره که اصلا اون ارشاد به یک ضرر دنیوی مثلا بدونی که ضرر داره.
نه ایشون ببینید حالا اون بحث آخره، ممکنه کسی همین جور بدانه، ولی نه امام که این نکته که خب خیلی چیز نیست. اون چه هست امام میفرماید یکی از قرائنی که کراهت حمله بر کراهت اصطلاحیه می شود اینه که در روایت جمع بین مفزز و فزه شده است. حالا یه روایت هم صحیح هست که آقای اسلامی فرم می گفتن درسته، جمع بین فزه و مفزز شده است. در مفزز قرینه خاصه داریم مقصود کراهت است، پس در فزه هم چنینه. خب این ما توضیح دادیم قبلا که ما در مفزز قرینه بر کراهت اصطلاحی داشته باشیم، این دلیل نمیشه در فزدم چنینه، مخصوصا با اون نگاهی که ما داشتیم که ما دو تا قرینه آوردیم که در فزده کراهت به معنی مبغوضیت شدیده است. حالا باز در اون همه اون نکاتی که حضرت امام دارن حالا تأمل بکنید، وقتم گذشت، باز اگر نکته‌ای بود استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین مطلبی که در مبحث آنیه ذهب و فضه باید مطرح بشه، حکم معاوضه و داد و ستد در این آنیه است. بررسی این حکم ارتباط تام داره با مطلب قبلی که حکم استفاده از آنیه ذهب و فضه چگونه است. دو مبنای رئیسی و مهم وجود داشت که طبق این دو مبنا حکم معاوضه متغیر میشه. مبنای اولین بود که گفته شود از روایات استفاده می کنیم که جمیع تصرفات و جمیع تقلبات در آنیه ذهب و فضه حرام است. جمیع منافع حتی تزیین و اقتناع و ادخار حرام است. اگر از روایات این معنا رو استفاده کردی، مخصوصا کسی اون کسره رو ذیل روایت صحیحه ابن بزیع قرینه گرفت که همه اوانی ذهب و فضه باید شکسته بشه، یعنی منفعت حلال درش فرض نمی شود. خب طبق این مبنا روشن است که معاوضه و داد و ستد بر آنیه ذهب و فضه باطل و زعن و حرام تکلیفا. اما وجه بطلان وضعی روشن است. اگر جنسی عند الشارع منفعت محلل نداشت، شارع برای این هیئت هیچ منفعت حلالی رو تصور نکرده بود، لا محال مبادله این شیء که لیس له منفعت محلله باطل است و مصداق عقل مال به باطل.
حتی به قصد کسر
این دیگه همه الان میخوام اشاره بکنیم، اجازه بدید میگیم. به عبارت نخرا همه اون نکاتی که در بحث معاوضه بر اصنام گفتیم اینجا جاری میشه، که حالا اگه به عنوان بازیافت بفروشه چطوره، اگر برای کسر بفروشه چطوره، همه اون مباحث اینجا جاریست. دیگه تکرار نمی کنیم، اینن میشه الکلام الکلام. اما حرمت تکلیفی این معاوضه چرا گفتیم حرام است تکلیفه؟ دلیلش این است که وقتی شما از روایات استفاده کردی که جمیع تصرفات مبغوض مولاست، لا تأکل لا تشرب، و بنا ظهور در حکم تکلیفی داره، معلومه همه یه طوائف ثلاثه ظهور در حکم تکلیفی داره. سألتو عن آنیت الذهب والفضه فکرهها، مبغوض دانست او رو، ظهور در حکم تکلیفی داره، چون جمیع تصرفات حکم وضعی نه، حکم تکلیفیه، یعنی اکل حرام، شرب حرام، نمیدونم سایر تصرفات درش حرامه، حرمت تکلیفیه. احد مصادیق این تصرفات معاوضه بر این اجناس است، لذا در اطلاق اون روایات داخل است. احد تصرفات که حرام است معاوضه بر آنیه ذهب و فضه است، این طبق یک مبنا. خب مبنای دوم مهم در بحث آنیه ذهب و فضه که در مطلب قبل اشاره کردیم این است که فقیه به این نتیجه برسد که تمام منافع آنیه ذهب و فضه حرام نیست، بعضی از این منافع حرامه، بعضی هم حلاله، حالا فرق نمی کنه. فقیه بگه اکل و شرب حرام است، سایر منافع حلاله، یا فقیه بگوید اکل و شرب و اثر ظاهر حرامه، سایر منافع حلاله، یا فقیه بگوید استعمال و کارکرد حرام است ولی ادخار و تزیین حلاله، و این دو منفعت نادر هم نباشه که نادر و کالمعدوم. بالاخره اگر مبنای فقیه در مطلب قبلی این شد که منافع محلله در آنیه ذهب و فضه وجود داره، خب در مباحث بعدی در همین نوع دوم به تفصیل خواهد آمد شیئی که هم منفعت حلال داشته باشه هم منفعت حرام داشته باشه معاوضه و مبادله این شیء جایز است فی الجمله. حالا بعدا بررسی میکنیم فی الجمله آیا این شی معاوضه جایزه به شرطی که به قصد منفعت حلال باشه یا به قصد منفعت حرام نباشه یا اصلا قصد خالت نداره، او رو بعد توضیح خواهیم داد دیگه، اتخاذ مبنا میکنیم جای خودش، قبلا هم یک بار اشاره کردیم. ولی بالاخره نتیجه این میشود اگر منفعت حلال که نادرم نباشه که نادر و کلمعدوم باشه منفعت حلال در آنیه ذهب و فضه فقیه تصور کنه، عملا معاوضه بر آنیه ذهب و فضه مشکلی نخواهد داشت. این خلاصه آخرین مطلب در آنیه ذهب و فضه. هازا تمام الکلام در قسم چهارم یا مصداق چهارم از قسم اول از نوع دوم از مکاسب محرمه. آخرین مورد و مصداق از قسم اول از نوع دوم از مکاسب محرمه که شیخ انصاری اشاره می کنن دراهم مغشوشه است. البته یه تعبیری داره مرحوم شیخ، اذا لم یفرز لها منفعت محللت مقصوده. نسبت به این قسم چند مطلب باید بررسی بشه. ابتدا موضوع شناسی این بحث است که همینجا باید یه نکته روشن بشه. ربما یقال که امروز این مبحث ثمره عملی نداره. دراهم مغشوشه امروز وجود نداره، لذا کسی بگه بحث ثمره عملی نداره. خب در این موضوع شناسی فل جمله باید روشن بشه که بعضی از اقسام دراهم مغشوشه امروز هم کاملا موضوع داره. در همه کشورهای دنیا اسکناس تقلبی وجود داره و این میشه قسمی از دراهم مغشوشه که توضیح خواهیم داد. قسمی هم که فرض میشه امروز موضوع نداره، توضیح خواهیم داد. از جهت دیگر روایات اون باب مبتلا به و اون روایات باید بررسی بشه. ما به مناسبتی در بحث رمز ارزها به برخی از این روایات اشاره کرده ایم و نتیجه ای ازش گرفتیم که حالا بررسی میکنیم روشن میشه. برای شناخت این موضوع دراهم مغشوشه یعنی چه و محل نزاع کجاست، این مقدمه رو باید توجه کنیم. در مباحث رمز ارزها ما به تفصیل اشاره کردیم کیفیت مبادلات بین مردم چگونه شکل گرفت. حالا نمیخوایم به تفصیل وارد اون بحثا بشیم، صرفا اشاره مختصر میکنیم. ابتدا بین بشر مبادله کالا به کالا بود، هر چیزی رو بهش نیاز نداشت می آورد بازار، خوب نگاه میکرد یه جنسی که طرف مقابل داشت او بهش نیاز نداشت این نیاز داشت، با هم گفتگو میکردن مبادله میکردن، مبادله کالا به کالا. ثم مشکلاتی داشت، مردم به این مسیر رفتن که برخی از کالاهای خاص به عنوان سمن مطرح می شود در جوامع مختلف. بعضی جوامع نمک سمن می شود، بعضی جوامع پوست حیوانات سمن واقع می شود و امثال اینها که گزارشگری های مختلفی هم در کتب از اینها هست، تا اینکه بالاخره به علت مشکلاتی که سمن بودن کالاها داشت از جهات مختلف، مردم به این سمت رفتن که از برخی از آلیاژها مثل طلا، مثل نقره، مثل نیکل، مثل مس و امثال اینها به عنوان سمن در معاوضات استفاده کردن که ویژگی این اسمان درهم و دینار و امثال اینها این بود که هم مادهش ارزش داشت و هم اون هیئت و ضرب یه ارزشی براش می آورد، ارزش افزوده پیدا می کرد. فرض کنید دینار خودش 18 نخود طلا بود، 18 نخود طلا یه ارزشی داره. ضرب هم که میشد دینار مسکوک، خود او هم یه ارزش افزوده براش می آورد. لذا این دینار یه ارزشی پیدا می کرد در جامعه که سبب مبادله می شد. حالا دقت کنید، دو تا تغییر مهم در دراهم و دنانیر اتفاق می افتاد. حالا بعضی از این تغییرات امروز هم مبتلا به. تغییر اولین بود که گاهی مقدار اون آلیاژ اصلی که طلا و نقره بود و طبق یک قرارداد بین حکومت ها و مردم سکه ها مادهش مقدار مخصوصی از طلا بود، از این آلیاژ بود یا از نقره بود، گاهی تغییراتی در این مقدار اون آلیاژ اصلی و اون ماده اصلی ایجاد می شود. این تغییرات هم توسط حاکمیت ها انجام می شود و هم توسط مردم. حاکمیت ها در موارد ضروری و کمبود بودجه دست به دخل و تصرف در مقدار اون ماده اصلی که پول رو تشکیل میداد میزدن. در همه جای دنیا هم این وجود داشته. مثلا در تاریخ نوشتن یکی از پادشاهان فرانسه، ژان دوم پسر فیلیپ ششم، با آدم خاصی بود و جنگجو بود و ولی فکر و اینها دارن تعطیل بود، مدتی حاکم کشور فرانسه بود، نوشتن در تاریخ که این سلطان در یک سال 18 بار ارزش پول فرانسه رو تقلیل داد. چجور؟ دقت کنید، اون ماده‌ای که نوکری که در سکه‌های ضرب شده میزان خاصی داشت، به خاطری که مرتب با انگلستان درگیر جنگ بود، مخارج کم می آورد، مرتب مقدار اون آلیاژ مخصوص رو کم می کرد، ولی به همون عنوان ضرب سکه می کرد. 18 بار در یک سال میخواست هزینه های جنگیش رو تأمین کنه. در انگلستان در قرن 13 میلادی هر شیلینگ انگلیس معادل 250 گندم نقره بود. حالا اینجا با جو بعضی میگن اینقدر مثلا دینار اینقدر نخوده یا اینقدر جو هست، اونجا گندم مثلا مصطلح. در قرن 15 همون شیلینگ با همون نگاه رسید به 166 گندم نقره. از 250 تا رسید به 166 تا. دخل و تصرف میکردن، اون آلیاژ اصلی رو کمتر میکردن. در دوره اسلامی هم گزارشگری ها در دوره امویان درهم دچار کاهش و تغییر شد، در دوره بنی العباس هم درهم هم دینار دچار تقلیل شد. دینار گزارشگری هاش آمده، خیلی برامون مهم نیست. دقت کنید آنچه که مهم است این است که پس دراهم و دنانیر یک تغییر که گاهی توسط حاکمیت بود، این بود که مقدار اون آلیاژ مخصوص رو که طلا و نقره بود در ضرب سکه کم می‌کردن. اون وقت به جای اون طلا و نقره اصلی ماده دیگه استفاده میکردن، مثل برنج و مس و برای نقره ورشو و اینا رو استفاده میکردن. وزن همون وزن بود، اما مقدار آلیاژ اصلی کمتر میشد. این رو حاکمیت ها انجام میدادن. معنای این کارم این بود که غیر مستقیم دست تو جیب مردم می بردن، مالیات غیر مستقیم وضع می کردن. این بود. حالا این درسته یا نه در فقه الحکومه باید بررسی بشه. آیا حاکمیت اجازه همچه کاری رو داره، اجازه همچه کاری رو نداره، آثار سوء این کار چیه؟ خب اینا دیگه الان نمیخواد ما بحث کنیم. این کار حاکمیت، دقت کنید، همینجا عرض می کنیم نسبت به این تغییر که ما رو اسمش میگذاریم درهم و دینار مغشوش. غش به معنای لغوی، نه معنای اصطلاحی. حال معنای اصطلاحیش رو بعد اشاره میکنیم. غش یعنی خلط و شیء به شیء. این غش به معنای لغوی بود، یعنی میامدن اگر دینار 18 نخود طلا بود، میامدن کمش میکردن، تبدیل میکردن به 15 نخود، 3 نخود برنج اضافهش میکردن، مس اضافهش میکردن. این غش اصطلاحی. همین ببخشید، این غش لغوی، همین غش رو گاهی مردم انجام میدادن. فراوان افراد خاص به خاطر اینکه کسب درآمد کنن میامدن ضرب سکه میکردن، همین سکه های حاکمیت رو، ولی آلیاژ اصلیش رو کمتر میکرد و به عنوان اون سکه اصلی میفروختن. باز این در تاریخ فراوان گزارشگری های مختلف ببینید که نمیدونم فلان خلیفه نشسته بود یکی را آوردن که غش در سکه انجام داده بود و سکه ضرب کرده بود با غش، دستور داده رو تو آتش بندازن چکار کنن. تا حتی در ایران تا زمان قاجاریه گزارش های مختلفی که گاهی گزارش داریم در بعضی از زمانها که همون کسی که ضرب سکه دستش بود در تهران در زمان حاکمیت، در زمان یکی از سلاطین قاجاریه، روز ضرب سکه میکرد برای سلطان، شب از همون سکه ها با آلیاژ کمتر ضرب میکرد میفرستاد برای مردم معاوضه میکرد، کلی هم درآمد نصیبش میشد. پس این قسم اول که غش به معنای لغوی است، خلط بین اون آلیاژ اصلی و غیر از او، هم توسط حاکمیت انجام میشد و هم توسط غیر حاکمیت. این قسم اول از درهم و دینار مغشوش، دقت کنید در روایات ما گاهی تعبیر میشه از این قسم الدرهم المحمول علیها، این اصطلاح تو روایات آمده، در بعضی روایات هم توضیح داده میشه درهم محمول علیها، یعنی درهمی که حمل میشد بر او شیء آخر. درهم نقره مقدار خاصیه، می آمدن قالب درست می کردن، کمتر از اون مقدار نقره، غیر از نقره هم قالب می زدن، بعد اون نقره رو روی اون می ریختن، این مزج می شد، ظاهرش نقره، در داخلش غیر از نقره مثلا مس یا ورشو یا امثال اینا وجود داشت، این می شد درهم مغشوش، از درهم المحمول علیها. این قسم اول از دخل و تصرفی که در درهم و دینار می شد. قسم دوم را فردا اشاره میکنیم و انشالله توضیحاتی به دنبالش خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در قسمت اول قسمت دوم در الان بحث آنیه ذهب و فضه، اصلا او که ذهب نیست، آن نه اشکال نداره که ذهب نیست اصلا، چی نه مفزز، دقت کنید اشاره کردیم بعضی فکر کردن مفزز به معنای آبکاری، اینجوری نیست، مفزز در لغت المرسع بالفضه که المرسع چی؟
موبن
خب ببینید کدوم لغت هایی بینه در کار کنید، خوبه ببینید کدوم لغت ها، چون لغت یا باید لغوی باشه که از باب اخبار ثقه قولش قبول کنیم، یا باید اطمینان پیدا کنیم، ببینید کی گفته مرسع کی گفته موبه، که حالا شما خب حالا ببینید تحقیق کنید ببینید کدومه و به کدوم میشه اطمینان کرد. اگر ببینید اگر به اون معنا باشه حکمش میشه کراهت، یعنی اگه مفزز رو تعمیم بدیم به معنی آبکاری شده دیگه بین ذهب و فضه تفاوتی نداره، مفزز رو اگر به معنی طلای آبکاری شده، نقره ظرفی که با نقره آبکاری شده معنا کنیم، کراهت ازش استفاده میشه به خاطر صحیحه ابن سینا. اگر نه مفزز رو که به نظر ما اینه به معنی المرسع بالفضه بگیریم و شاهد و علی در بعضی از روایات وقتی مفزز میاد میگه از اون جای فزه نخور، معلوم چه آبکاری نیست، همون معنای لغوی که به معنای مرسعه درسته، بله دیگه کراهت با حکم صحیحه عبدالله ابن سنا که میگه لا بأسه به ان یشرب من المفزز،
این همون ادامه همون
اینا داره وشتن از ناحیه،
یعنی این الان بعضی از این حرمت مثلا سید خب که شرب از آنی مفزز اشکال نداره، خب ولی از اون محل بخوری حرام،
نه این که قبول نداریم، این روشنه که معناش چیه. ببینید میگه که
پس
لا بعثا نسل در اینه که اشکالی نداره، این حتی اقل حرمت نفی میکنه.
از اون جایی که
چیز هست، ببینید او لا بعثا را در کنار این بگذاریم روشنه به نظر ما.
تخصیصش مالا یه نیوانی هست دورش حلقه های طلا
کنه.
حضرت میگه باش آب بخوری اشکال نداره، ولی اگر از همون قسمتی که نقره هست، همون جایی که حلقه هست، آب بخوری حرامه.
نه این
تخصیص نداره.
چطور تخصیص بذارن؟
شما میگه لا بسته از این دیوان بخوری، از اون تیکش بخوری حرامه.
نه
از
اون نه، ما معنای لابصر اصلا عوض نمی
کنیم.
معنای لابصر عوض نمی کنیم ولی به نظر ما ظهور، یعنی حداقل اجماله.
حد ما که میگیم اونم
نه
روشنی.
نه. آخه موارد دیگه هم داریم که زیلونه آورده.
اون موارد
در مقام بیان هم هست، روایات دیگه هم داریم، ببینید در مقام بیان هم هست، در مقام عمله. خب ما میگیم مبغوضیت قدر مشترک در مفزز استفاده یه چیز میکنیم، در فزه استفاده کراهت شدیده میکنیم. ما اینجوری بیان کردیم
درسته، ولی با تا اون روایت این مفزز رو حداقل اون بعد تمکر
نه دیگه. گفتم ببینید اینجا که نداره، این هم در مقام بیان هم.
اگه یه چیزی بود که لابعثه بود، اطلاق داشت، فرما شما درست بود و اون بعضل نبود، ولی غالبا لا تحکل فی آنیت منتظر.
نه چند تا روایت همه رو کنار هم بگذارید. ببینید اگر من قبول میکنم حرف شما رو، اگر تنها این روایت بود ممکن بودم چه حملی هم گفته بشه، ولی روایات دیگه هم هست، اونا رو همه رو کنار هم بگذارید. به نظر ما اینه، چنانچه امام و دیگران هم همین استفاده رو کردن. علایال بحث طلای آبکاری شده، اگر مفزز باشه ما با همین مبنا حمله بر کراهت میکنیم، اگر مفزز نباشه که به نظر ما نیست، اصل کراهت چه مورد خدشه است؟ یعنی برای چی مکروه باشه؟
من در این باید کراهت سندش این دوارد احمد ابن عبدالله برقی در محاسن از محمد ابن عدی هم جعفر ابن بشیر هم عمل ابن عبی اول مقلام
بله
که رعی تا عبدالله علیه السلام قطعه به قدر هم نمائن یه زبت و منتزه
بله
و رعی توه و ینده آقا به اسنانه
بله
بله.
خب او قسمت میکندن فعله، عیبی نداره کراهت هم باشه. نه اون که حضرت چه خودشون این کار رو میکردن، خودشون کار مکروه انجام نمیدن، عیب نداره. او فعل حضرته او رو نمیتونید شما قرینه بگیرید. او فعل حضرته، حضرت مکروه انجام نمیدن، لذا این کار رو میکنن. او قسمتی که فزده یه کنار میزنن بعد آب میاشامن.
آبکاری هم فرق نمی کنه بین زرف فضله باشه یا آبکاری شده باشه.
نه
بودم فضله نقره روشه دیگه.
آخه ببینید، نه نگاه کنید، آبکاری یعنی چی؟ گیره باز معنا کنید آبکاری یعنی چی؟
میذارم که زرف الکترون میذارم توش، روی قسمت رو وصل کنم به این نقره، این یواش یواش اون فلز میره میشینه روی اون.
خب چه مقدار او واقعا فضله؟ همین خود دیگه، یعنی اطلاق من عرفت نگاه کنید به دقت نقلیه حد نزنید، بلا اگه به دقت نقلیه باشه نیستید. یا عرفت میگن آب طلایه یا میگن طلا؟
آب طلا میگن، آب طلا میگن. اگر مثلا الان گنبد حضرت معصومه 11 کیلو طلا درش کار داره، یعنی اون آب آبکاری که شده 11 کیلو
باشه. اگه ببینید در اون مساحت بزرگ
کاملا میذارم میتونن برگردونن، یعنی دو مرتبه استحصال
میکنن، یا
حتی این طلا رو میتونن محلول بکنن توی آب برای مجدد این رو
نمیاره دیگه نداره بعدن. ولی همین میگن آب طلا رو میگن طلای اگه اون
طلا راست
نگاه کنید تارتن اونقدر کم است که واقعا عرفی رو نقره نمیدانن.
نه کاملا
اگر واقعا نقره است و عرف میگه نقره است، این حکم نقره رو داره.
بودنش اسم آبکاری و
این که آب نگاه کنید مثل همون رنگ خون، یادتون که نرفته که هم روایات هم آقایون اون رنگ خون رو چی میگن؟ با این که به دقت عقلیه و خونه و از غیر از خون که نیست که اون رنگ از کجا آمد، ولی گفته میشه عرف میگه رنگ خونه، عرف گفته میشه رنگ خونه. خود خونه وقتی بشوی از بین میره،
اون خیلی یاد نکن از بین میره رنگش بلبلای قرمز مثلا.
خب حالا بالاخره
اون رنگدانهای خود
نگاه کنید،
خود خون نیست اینجا،
اون عرف نمیگه خون، اصلا ما به دقت نقلیه کار نداریم. حالا اگه همونجا هم واقعا اصلا تو لابراتوار یه قسمتی از همون رنگ مونده بود که همون خون بود اصلا، بازم شما میتونید بگید نجس. نه، اگر عرف رو خون نمیداند خون نیست، اگه عرف رو خون نمیداند خون نیست. حالا ببینید اینجا دیگه، حالا نگاه کنید اینجا دیگه مطلب روشنه به نظر من. آب طلا نگاه کنید، آب طلا، آب نقره، اگر عرف واقعا بگه این نقره است، نقره کشیدن روی هیچ، تموم دیگه. اگر شما
خاص میگه طلا،
اگر عرف خاص ملاک نیست اینجا، باز عرف دقیق ملاک نیست، عرف دقیق
طلا چه که اتفاق
افتاده،
طلا مثلا میگیم آب کاری میکنه، وزنش میکنه که قبلش مثلا
معلومه
تسوت اضافه شد، پول سرسوتو
باید بدید،
یعنی طلا اومده، پول طلاش
بده. نه لحظه نگاه کنید، تارتن عرض کردم، باز تارتن چیه کمه که همون مقدار سرق طلا میکنه برش، یه گوشواره است که 5 سوتم 2 سوتم طلا بهش میگن آقا طلا بهش اضافه شد، درسته در اینجا قبول داریم، اما تارتن یک ظرف بزرگ رو میبرن به قول آقا بسیار کم، همون چند سود اینجا هم به شکلی که رنگ طلا رو به خودش میگیره، ولی عرف اینه طلا نمیگه، این که نظر عرفیه دیگه. عرف ببینید، ما عرف مسامحینه، عرف مسامحینه، ولی عرف عام ملاکه، نه عرف خواهد.